خارج اصول 24 بهمن 90.
رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. حالا ولو ما صلوات بزنیم، چای شما رو بخوریم بعدن درس رو شروع کنیم. حال احوالی هم از رفقا بشه. میکنم عمده اشاره به مبنای محقق نائینی و محقق خوئیه. ما تقریبا بحث امام و تلامذه امام تمام شد دیگه. بحث معامله. بله، امروز عمده اشاره به اون مطلبه. یه شاید یه دو سه جلسه دیگه تمام میشه. بحث میکنیم الان. چش بحث میکنیم الان. هنوز خب بحثش نکردی.
اسباب خیلی از
عرض میکنم انشاءالله. چشم، عرض. رسیدیم به اونجا، تفصیلش میدیم. بفرمایید. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی اظهار نظر نمی کنم. آشنایی روش برخورد با حیله ها و تزویرهای های فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاست ها و حتی سیاسیون و فرمول های دیده شده آنان و درک موقعیت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمایه‌داری و کمونیسم که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را تفسیر می‌کنند، از ویژگی‌های یک مجتهد جامع است.
احسنت. یه صلوات خط بفرمایید.
هم که اگر بشه، حالا ما دسته یکی از آقایونم پیشنهاد کردیم که گاهی عبارات خونده بشه.
خیلی خوبه. بسیار خوب. خیلی فرمایشات و عبارات منشورهای مختلف حضرت امام بسیار نافع، بسیار لازم.
چون میگن که چون پیش فروش بلیط قطار شروع شده، از اون بعد ترتیبات تا چه یاد
ببینید، ما یه تفصیلی قائلیم بین درس رسمی و جلسات مشاوره علمی ما. درس رسمی را تابع تقویم قومیم از نظر تقویمی، ولی مشاورات رو تابع برنامه افراد و گروه ها هستیم دیگه. رویه ما و برنامه ما اینطوری تفصیلیست بین درس رسمی و مشاورات علمی، مخصوصا الان که اعلام کردیم دوستانی که از خود درس های جاری هم نوشته و مقاله دارن در خدمتشون هستیم. حالا اگر در ارتباط با تقویم درسی قوم دوچار مشکل به طور کلی عرض میکنن، چون شنیدم بعضی بزرگان هم تشریف میارن اما درس‌ها عدد قابل قبولی نداره در بعضی از فواصل بین تعطیلات، بعضا بالاخره آقایون جان نوعیه، یعنی اکثرن اگر این طوریه و جلسه این طوریه، ما جلسه علمیمون رو داریم برای مشاورات، میتونیم جلسه درسی را بالاخره تابع فضای اکثریتی داشته باشیم که جلسه عقب نمونه. بنده که خودم در خدمتون هستم، اگر توفیق زیارتی پیدا بشه، برنامه زیارتی پیش بیاد، میرم زیارتی، اما اگر نباشه که در خدمتونم قوم، یعنی اعلامم میکنم. ولی جلسه درسی رو میشه برای یه وقتی تعریف کرد که نوع درس ها به تعبیر آقا به یه نصاب قابل قبولی برسن، اون فاصله را به جلسات مشاوره های علمی اختصاص داد. اونو من مشکلی ندارم. نه اگر قرار بذاریم که یه اکثریت قابل قبولی از دوستان که ما مخاطبمون رو داشته باشیم، در ادامه بحثا داشته باشیم، بازم میتونیم از پنجم ششم در خدمت دوستان باشیم. از این بابت مشکلی ندارم. حالا من به نظرم اینجور موارد رو اجازه بدید آقای آشیخ احمد که این کارا رو پیگیری میکنن یک خلاصه هماهنگی بکنن. اگر نوعی باشه میفته به همون وقتی که آقایون بالاخره نوع درس ها برقراره، ما هم تابع نوع درس ها باشیم در خدمتون هستیم.
15 فروردین فاطمی اول شاهزاده زهرا سلام علیکم.
سلام علیکم.
تا اونجا شاید تا 15 فروردین
یعنی خود روز شهادت 15 همه. خب اگه اینطوری باشه بیاید شما قصد قربتی بکنید اقلا 13، 14، 15 فروردین 13 و 14 درس بخونید. حالا روز 12 هم که روز جمهوری اسلامی است، روز میمون و با برکتی است، درس رو داشته باشید. 12، 13، 14 مثلا درس بخونید. حالا نمیگیم قبلش که اگه کسی بلیتی هم میخواد بگیره، شاگرد مدرسه ای هم داره، بالاخره جان پنجشنبه جمعه میفته. بله، حالا آشیخ احمد انشاءالله با دوستان یه هماهنگی بفرمار. 11 جمعه،
12 شنبه.
خود 12 شنبه خوبه دیگه. اگه شنبه 12 باشه، ما اگر شنبه 12 باشه میتونیم شنبه و یک شنبه رو خدمت دوستان باشیم، درس رو در خدمتون باشیم. بله شنبه و یک شنبه باشه، مثلا حالا دوشنبه اگر روز شهادت بی بیه مثلا اب نداره، حالا یا شب شهادت یا شام شهادت دیگه، حالا با قراری که میذاریم یکیشو میشه احتراماً تعطیل کرد، میشه جلسه روزه گذاشت، جلسه روزه و عرض ادب و عزاداری گذاشت، یه سه چهار شب در خدمت دوستان باشیم. مگر آنکه کسانی در تبلیغ و ایام چیز باشن، اون عیبی نداره. برای خود اون آقایون قطعا خدمت به بی بی و تبلیغ مؤثر کار مفیدی است، ولی ما جلسه درسمون رو داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین. خب بحث ما خلاصه مطلب اینطور شد که عرض کردیم در بیانات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بین ماهیات اعتباریه ای که در عرف و در شرع وجود داره اختلاف ماهیتی و مفهومی و اختلاف در معتبر به دلیل تعدد اعتبار مسلمه. یعنی بیعی که عند العرف اعتبار میشه یک ماهیت، بیعی که عند الشرع اعتبار میشه یک ماهیت. حالا اینو شروع میکنیم به مسبب هم میره. به جهت مبنای تعدد اعتبار و نمیشه فرض کرد که معتبر واحدی بخواد در اعتبار معتبر دیگری دخالت کنه، معنا نداره که شارع مقدس به عنوان یک معتبر بخواد در ماهیتی که عقلا و عرف اعتبار میکنن دخالت کنه، نمیتونه، معنا نداره. و به همین دلیل ما نمیتونیم بین بیع عرفی و بیع شرعی اختلاف در اتحاد در مفهوم داشته باشیم، این امکان نداره. بعد توضیح دادن گفتن این مطلب که البته با اون مقدمات مفصلش علل قول به بحث سببیت روشن وضعش، اگر این طور شد ما دو تا مطلب رو باید از هم جدا کنیم، یکی اختلاف ماهیتی و مفهومی بیع عرفی و بیع شرعی و یکی به کار رفتن لفظ بی در ادله امضا. محصل فرمایش امام اینه که اگر کسی لفظ بی را موضوع برای صحیح شرعی دونست، قاعدتاً عند شک در اعتبار جزئی و شرطی اجمال ماهیت به وجود میاد و میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه خدا. اگر کسی لفظ بی را موضوع برای صحیح شرعی دونست با فرض اختلاف در ماهیت. اون موقع وقتی شک کرد در اعتبار چیزی در این بی، شک کرد عربیت شرط، مازویت شرط، تقدم ایجاب شرط مثلا یا نه، اون موقع نمیتونه به عنوان به دلیل امضا تمسب کنه، چون فرض بر اینه که کلمه البی در احل الله البی حقیقت برای صحیح شرعی مثلا، اسم حقیقت، حالا هر کس با مبناش دیگه. اگه این طوری شد و قائل شد به این که در دلیل امضا لفظ البی استعمال شد در موضوع اون لهش که اون موضوع اون لهش صحیح شرعیه، عند شک گرفتار میشه. اما میشه از نظر امام رضوان الله تعالی علیه ما اختلاف ماهیتی رو قائل بشیم، ولی در عنوان دلیل امضا موضوع له لفظ بی را یا مستعمل فیه لفظ بی را صحیح عرفی بدانیم. حالا این که میشه یا نمیشه، گفتیم شرحش و امام ذیل بحث مسببات مفصل بیان میکنه. اگه این طوری شد، ما داعی نداریم که اختلاف ماهیت و اختلاف مفهوم را برگردونیم به اختلاف موضوع لها یا اختلاف مستعملون فیها. نه، چرا؟ حالا چراش تو ذیل بحث مسبب میاد. لذا تعبیری که حضرت امام داشتن و مبنای ما قرار گرفت این بود که خیلی روشن تعبیرشون این است که ما بر اساس این که اختلاف ماهیت قائلیم بین بیع عرفی و بیع شرعی سوال میکنیم و من ذلک یتزه بنا ان علی وضع حال الاسباب صحیحه. اگر لفظ بیع رو وضع کردیم برای سبب صحیح که منظور سبب صحیح شرعیه به قرینه مقابلش با صحت عرفی که پایین میاد، اگر وضعش کردیم از برای سبب صحیح شرعی یلزم اجمال الخطاب و عدم و جواز تمسک بالاطلاق تو این سیسته. چرا؟ توضیح میدن، لأن ماهیت ما هو المؤثر لدى الشرع که الان فرض بر صحت شرعیه، غیر ما هو المؤثر لدى العرف. تا اینجا دیگه آخرش، به خلاف ما اذا کانت اسامی للاعم او للصحیح عرفن. اما اگر ما گفتیم نه، بیع شرعی درست ماهیتن با بیع عرفی فرق داره، اما لفظ بیع در لسان ادله و در لسان شارع موضوع لهش مستعمل فیش تغییر نکرده، بلکه لفظ بیع در همان موضوع له، موضوع له خودش یعنی صحت بفرمایید عرفی به کار میره. اگه این طوری گفتیم، یا در اعم، حالا اعم عرفی مثلا یا شرعی، حالا نسبت به اعم که شد تقریبا بعدن میگیم عرفی و شرعیش خیلی فرق نمی کنن با هم. اگر این طوری گفتیم، فانه علل اول، که اگر کسی اعمی بود یخذ بالاطلاق بعد صدق الاعم، اگر کسی اعمی بود میگه قطعا اطلاق وجود داره چون اعمه، و میشه حتی به نسبه به شرایط عرفیه نفی شرطیت کرد، چون اگر کسی اعم عرفی شد میگه بید موضوع له و مستعمل فیهش اعم عرفیه، حتی اگه شک کرد که آیا در عرف تقدم ایجاب بر قبول شرطه یا نه، میگه نه، چون با اعم میتونه نفی کنه. و الثانی، اما اگر دنبال صحیح عرفی شد میتونه از اطلاق البی استفاده کنه برای نفی دخالت جزء و شرطی اندشاره. یرفع الشک به نسب الى شرائط شرعیه بعد احراز الموضوع العرفی. لذا ما عرضمون این بود و هست که امام که میفرماد فما افاده المحقق الخراسانی مما لا مجال لتصدیقه، ناظره به همین نکته ایست که عرض کردیم. یعنی ما بین اختلاف دوتا ماهیت و دوتا معتبر به دلیل دوتا اعتبار و مباینت در دوتا معتبر، چون قبلا اینو مفصل توضیح دادیم که هر گونه اختلاف در جزء و شرطی به بفرمایید مباینت می انجامه. بین اینا و بین این که لفظ البی در لسان دلیل حقیقت در چه باشد یا مستعمل در چه باشد باید فرق بگذاریم. امام اونجا مرددش میکنه، تصمیم نمیگیره که بالاخره تو لسان دلیل ما بگیم البی صحت یا صحت شرعی، ولی فعلا علل مبنا داره میگه. در ذیل مسببات که حالا میخوایم بحث کنیم نظر نهاییشون رو اعلام میکنن، وجهش رو هم میگن. پس ما محصل عرضمون اینها، و لذا ما با اساتید عظیم الشأن و بزرگوارمون تلامذه هست امام حرفمون همین دو جمله است که آقا شما یا با مبنای استادتون در باب عدم امکان تخطئه در مصداق در اعتباریات موافقید یا مخالفید. اگر موافقید اختلاف مفهومی درست میشه و بحث اقل و اکثری در ارتباط با این ماهیات نمیشه درست کرد، و اگر هم مخالفید دیگه مسئله لقبیتی که هسته‌های فاضل تمسک کردن ناتمامه. من ماه طور شسته و رفته مطلب رو دوباره میگم که صاف مطلب روشن بشه. چرا؟ چون اگر شما مسئله را به لقبیت رسوندید، این بحث لقبیت مربوط میشه تو فضای مباینته و تو فضای اینه که بگید وقتی دوتا ماهیت دارید، یه ماهیت شرعی و یه ماهیت عرفی، اگر لفظ البی بخواد در ماهیت شرعی به کار بره احل بی معناست، چون البی یعنی ماهیت شرعی، ماهیت شرعی این شارع اعتبارش کرده، بعد احل بخواد بیاد سرش در واقع احل میشه اعتبار چیزی که شارع اعتبار کرده، این که معنا نداره. احل الله البی یعنی امضا و اعتبار ماهیت عرفی. این حرف درسته برای مقام بعدیمون که حالا میخوایم برسیم بهش. ما میخوایم بگیم آقای فاضل این حرف رو استادت امام میتونه بزنه بر اساس مبناش. امام چون مبناش اینه که ما اختلاف ماهیت داریم، بعد میخوایم تصمیم بگیریم تو لسان دلیل بالاخره این ماهیت رو اختیار بکنیم به عنوان موضوع اون لب و مستعمل اون فی، یا تو لسان دلیل بفرمایید این اونجا بحث لغویت پیش میاد حالا بحث میکنه. بنابر جان نه نه الان فعلا فرضیه بحث، یعنی داره میگه اگر خراب اینجا خدمتتونم، اگر امام اینجا داره فرضی بحث میکنه میگه لفظ البی را شما اگر صحیح برای موضوع، نه هیچ بلد نیستیم فعلا مقام الان میرسیم تو اینجا بحث مقام استعمال فعلا نیست. میگم نه دیگه، میگم نه مطرح نمیکنم. بله من اینجا مطرح میکنم به خاطری که شاگردان امام همین عرض کردم دیگه، من اینجا در مقام جواب وای سبحانی دارم فرضی بحث میکنم، امام نظرشو حالا میده ذیل مسئله مسبباتی درست میشه. خب این بحث جان چرا بناعن علاوز احال الاسباب صحیحه چرا مقابله، گفت اسباب صحیحه در مقابل صحت عرفیه، اما بناعن خوندیم عبارتو دیگه، بله در باب اگر اختلاف ماهیتی شدیم یک توضیح میدم. ببین همه رو توضیح دادم. خب خیلی خوب چشم، حالا با حالا تا ببینیم حالا. خیلی خوب لذا ما هم اشکال نکردیم با آقای سبحانی، ما چشم ما با آقای سبحانی هم اشکال نمی کنیم، ما لوی بحث میکنیم، میگیم آقا ببین 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 الان ما خیلی خوب ما همینو اونجا هم میگیم، چشم شما ناراحت نباش اونجا هم همینو میگیم. میگیم دو تا ماهیت داریم، دو تا معتبر داریم، دو تا اعتبار داریم، یه مقام مقام اختلاف ماهیت هاست به جهت تعدد اعتبارها و عدم امکان دخالت یک معتبر در اعتبار معتبر دیگه، این یه حرفه که رجوعش بر میگرده به تعدد اعتبار و مباینت دوتا ماهیت، این یه مقامه. حالا یه سوال دیگه میکنیم، میگیم البی اما موضوع اما موضوع برای چیه؟ از صلات ما به قول شما موضوع برای اینا چرا؟ چرا؟ عبادات بعد ایشالا مراجعه کنم در اونجا هم همینطور هیچ تفاوتی نکرد مطلب. ما البیعمون رو اگر موضوع برای بیع صحیح عرفی دونستیم و مستعمل، یا موضوع برای بیع صحیح شرعی و مستعمل، امام رضوان الله تعالی علیه به خاطر عبارت آخوند میخواد بگه بر اساس مبنای آخوند حرف آخوند درسته، چون اختلاف مفهومی وجود نداره، تخته در مصداق اجمالی به وجود نمیاد. اما بر مبنای ما که ما دو تا ماهیت داریم، دو تا معتبر داریم، به دلیل دو تا اعتبار با همون مبانی و تکلیف لسان عبارت صریح و روشن و این حالا چرا این مقدمه را من میگم؟ چون داریم میرسیم به اونجا که امام میخواد اختیار کنه. ببین دو مقامه، یه مقام درباره اختلاف ماهیت ها بحث کنیم، یه مقام درباره لسان ادله باید بحث کنیم که حالا میخوام برسیم. این درباره اسباب، حالا عنایت کنیم. درباره مسببات هم امام رضوان الله تعالی علیه باز بحث دو مقام میکنن که حالا میخوام شروع کنیم. مقام اول این است که مسبب به خاطر اینکه امرش دائره بین وجود و عدمه، امر مسبب چون دائره بین وجود و عدمه، محضر شریف شما عارضم، بحث صحت و فساد توش نیست. نمیشه فرض کرد شارع، بحثمون رو یادتون نره، میخوایم وارد بحث مسببات بشیم، اونو خوندیم اولش. مسببات امرشون دائره بین وجود و عدمه و به دلیل اینکه امر دائره بین وجود و عدمه، اتصاف به صحت و فساد تو اونجا امکان نداره. اون اسبابن که میتونن تام یا ناقص باشن، نه اینکه بفرمایید مسببات. اگر سبب سبب تام بود مسبب موجوده، اگر سبب سبب ناقص بود مسبب موجود نیست. این بحث اول که حالا استاد عظیم الشان است آقای سبحانی مسئله رو به بساطت رسوند. ما گفتیم مسئله به بساطت بر نمیگرده، چون اسباب هم ما توش بساطت داریم، دعوا رو سر بساطت نبرید. ما تو مرکب اعتباری با فرض جامع بساطت داریم، بساطتی که بلعیده، شما نبرید سر بساطت. ایشون تو عبارتهای امام یه چیز، ایشون یه اضافاتی میکنن با مبنای خودشون، خوبه این حرف که ما اشکال کردیم، اما با مبنای امام که اینو بحثش اول کردیم تکرار نمیم. پس ما میخوایم بگیم اگر کسی گفت بی لا اسم برای مسببه، اسم برای مسبب، اون موقع بحث صحت و فساد مطرح نیست، ولش کن رفت کنار، چون دیگه نمیتونیم مسئله تام و ناقص رو اونجا پیاده بکنیم.
رای اسباب بسیدن تام و ناقص یعنی چی؟
ای داد بیداد، خود تو عبادات همینو گفتیم، جامعمون بسیط بود، تام و ناقص هم توش بود. خب اینا رو که کلی تو عبادات کار کردیم با شما، من نمی اومدی اونجا بحث کردیم. بله ها دیگه، تفصیل دادیم، چه گفتیم. خب حالا پس خیلی خب، حالا پس دیگه بذاریدش اونجا سر جاش. بنابراین ما حالا بریم سراغ مسببات. اگر در مسببات این، من میخوام آقایان عزیز مقامات بحث رو جدا کنید که اینا رو هم انباشته نشه، قاطی بشه. آقایون رعایت که نمی کنن یه جایی میاد یه حرفه. ما الان تو مسئله مسببات، سوال اولمون این بود که مسببات امرشون دائره بین وجود و عدمه. وقتی امرشون دائره وجود و عدمه، دیگه بحث صحت و فساد اونجا مطرح نیست. حالا همینو میخوام الان بررسی کنیم. حالا بخوام سوال جد عزیز من بذار بگیم اول. خب باید ببین دیگه صناعتش، بذار ما مطالب ایشونو بگیم بعد.
نوازه
اطلاق
نیست،
چش ببینیم الان. حالا بذار ببینیم باش، چش ببینیم حالا میخوام. اگر ما آمدیم و گفتیم مسببات ما اموری هستند که امرشون دائره بین وجود و عدمه، دیگه متصف به صحت و فساد نمیشن، تمام شد. خب حالا معناش چیه؟ معناش اینه که اینجا دقت کنید، معنای این جمله که میگیم مسببات متصف به صحت و فساد نمیشن اینه که تصمیم گرفتیم فتوا بدیم البی یعنی مسبب،
یعنی
ملکیت، یعنی ملکیت. ببین دیگه اینجا بحث لفظیه، اینجا بحث تو ماهیت و معتبره و اختراع و اینا نیست. ببین شماره گذاری کنید اینا را که قاطی نشه. باز من خواهش میکنم یکم ذهن رو به ما بدید، اول را بندازیم شما رو بعدا. ببین قدم اولمون سوال کردیم آیا الفاظ معاملات موضوعتون للاسباب ام للمسببات. الان اگر من تصمیم گرفتم، آخوند میگه ها، تو کفایه اصل عبارت از آخونده، از شیخه، اگر من گفتم لفظ البی موضوع برای مسببه، مسبب و یعنی ملکیت. اگه گفتم لفظ نکاح موضوع برای مسببه یعنی زوجیت، بنابراین اونجا گفتیم، یادتونه اونجا بحث کردیم، گفتیم کسی نمیتونه در بحث مسببات بگه من مسبب دارم اثر ندارم، این لغوه. اثر یعنی چی؟ یعنی من ملکیت دارم اما جواز تصرف ندارم. جواز تصرف اثر ملکیته. من زوجیت دارم، جواز وطی ندارم، جواز نظر ندارم، جواز التزاز ندارم، وجوب نفقه ندارم. ببین اونا میشن آثار اون مسبب. لذا اونجا بحث کردیم که اگر کسی بگوید، آقا اینا رو شماره بزنید، که اگر کسی بگوید لفظ بی اسمون للمسبب، یعنی اسمون للملکیه، اگر گفت بی اسمون للملکیه، اونجا گفتیم نمیشه شارع اعتباره، چون بحث صحت و فساد اونجا مطرح شد، گفتیم نمیشه کسی بگه من ملکیت دارم. آقای حیدری دیر اومدی، ملکیت دارم چون ملکیت دارم ولی اثر نداره. پس الان مقام من شد مقام این که لفظ را وضع کنم برای مسبب، بعد بگم نمیشه فرض کرد مسببی وجود داره اثر نداره بگم فاسده، یا مسببی وجود داره اثر داره بگم صحیحه. گفتم این غلطه، چون اعتبار مسبب بدون ترتب اثر لغوون. لذا اگر من مسبب دارم باید اثر داشته باشه، اگر مسبب ندارم یعنی ندارم. اونجا بحث کردیم چرا گفتیم مسببات امرشون دائره بین وجود و عدمه، به خاطر این بود که نمیتونستیم بگیم مسبب بی اثر دارم، نمیشه. ملکیت بی اثر ندارم، زوجیت بی اثر ندارم، این غلطه. بحث کردیم اونجا گفتیم این لغوه، چون لغوه دیگه ام دائره بین این که یا دارم آثار داره یا ندارم که دیگه میره کنار. خب امام اونجا توضیح دادن، ما هم تلامزه ایشون هم خیلی خوب توضیح دادن، استاد بزرگوار آیت الله فاضل است، آیت الله سبحانی تامزلو، ایشون توضیح دادن، خیلی خوب هم توضیح دادن که مسببات امرشون دائره بین وجود و عدمه و معنا نداره با اعتبار مسبب بی اثر داشته باشیم که اسمشو بذاریم فاسد، یا مسبب با اثر داشته باشیم که اسمشو بذاریم چی؟ صحیح. این تمام. پس لفظ بی بر اساس اون مقام اول که فتوا باید بده فقیه، شیخ مثلا فتوا داده که اسامی معاملات اسم للمسببات عبارت داره شیخ، یا کسی ممکنه بگه نه ما بعدن اظهار نظر میکنیم که این اسما اسم برای اسبابن یا اسم برای مسبباتن. اگر مسببات شدن یا هستن بگو آقا، یا نیستن معنا نداره بگیم هستن ولی اثر ندارن. تمام. خب این تا اینجا تمام مطلب مقام مسببات ما. حالا یه سوال جدید داریم، اگر من گفتم البی اسم للمسبب، البی اسم للمسبب، میتونم به اطلاق لسان دلیل، دلیل امضا تمسك کنم یا نه؟ میشه یا نمیشه؟ اشکال چیه؟ اشکال یه جمله است که ما باید نشون بدیم این اشکال وجود داره یا وجود نداره. اشکال، خواهش دارم، اشکال اینه که وقتی من نمیتونم به لسان دلیل تمسک کنم که شبهه مصداقیه دلیل برام پیش بیاد. اگر از هر راهی انداختن گردن ما که شما اندشک که در اعتبار مسبب شک داری، نمیدونی شارع مسبب اعتبار کرد یا نکرد، مسبب اعتبار کرد یعنی ملکیت با آثارش، مسبب اعتبار کرد یعنی زوجیت با آثارش. ببین یادتون نره مطلب اولا، اگه شک کردی شارع ملکیت اعتبار کرد یعنی اعتبار ملکیت با آثارش، شک داری؟ نمیدونی. در اینجا یه بیعه مثلا معاتاتی، مثلا نمیدونی شارع بیعه معاتاتی را که عقلا و عرف مثلا بیع میدونن، فلذا اگر من گفتم بیع اسم للمسبب در معاتات هم ملکیت قائلن، ملکیت هم پیش عقلا بگو آقا آثار داره، نمیدونی شارع در بیع معاتاتی ملکیت اعتبار کرده یا نکرده؟ اگر ملکیت اعتبار کرده باشه خب یعنی امضا شده. اگه مثلا در خدمت شما عارضم ربا میگید شارع ملکیت اعتبار نکرد، ملکیت اعتبار نکرده، عقلا اعتبار کردن، شارع ملکیت اعتبار نکرده، اهل الله البی به فتوای من مجتهد اسم للملکیت ملکیه مسبب، اما این ملکیت در بیع ربوی وجود نداره، تمام شد رفت. در بیع معاتاتی شک دارم، آیا شارع در بیع معاتاتی ملکیت اعتبار کرده یا نکرده؟ اینجا چی میتونم میتونم تمسک کنم یا نه؟ عنایت کنم. شبهه اگر برگشت به کجا؟ به شبهه مصداقیه دلیل. خب طبیعیه که دیگه عموم و اطلاق دلیل نمیتونن شبهه مصداقیه خودشونو بگیرن، حالا چه عام باشه چه مطلق باشه هیچ، ما اولا گفتیم دیگه هی نبریتش سراغ مقدمه، اصل مطلب سر همین یه جمله است. امام رضوان الله تعالی علیه اینجا میخواد اشکال کنه، یه اشکال امام کرده، یه اشکال محقق ناینی کرده. حالا اول اشکال امام بحث میکنیم، امام هم عجیب متعرض اشکال ناینی نشده اصلا، بعدم اشکال محقق ناینی رو که تلامذه امام مطرح کردن بررسی میکنیم ببینیم اصلا نیاز با مبنای امام با این اشکال بگیم، چون امام اینجا اصلا متعرض فرمایش ناینی نشد، چون خودش رو بررسی کنیم، جواب آقای سبحانی رو بررسی کنیم، جواب آقای فاضل رو بررسی کنیم، ببینیم با مبنای امام اصلا نیاز بود اینا اینو بگن یا کفایت میکنه فرمایشات استادشون امام در تهذیب و مثلا درسشون. حالا شبهه امام اول بگیم، بذار ببینیم حالا تو بذار ببینیم حال بذار طرح مسئله کنیم ببینیم ببینیم الان چشم جواب میدیم. بذار اول شبهه رو بگیم. شبهه اینه امام رضوان الله تعالی علیه بخواد چه بفرماد؟ امام میفرماد آقایان اگر ما بیع و اسم برای چی گرفتیم؟ مسبب. ببین الان بحثمون رفته سر لسان دلیل ها، آقای هیدری قبل از که بیاید ما اون دوتا مقام رو دوباره جدا کردیم، بحث معتبرها و لسان دلیل تو اسباب، اما الان تو مسببات که میریم همه بحث سر کجاست؟ لسان دلیله دیگه، دعوا سر لسان دلیله. امام میفرماد اگر کسی بیع و اسم برای مسبب گرفت و معنای عدم امضا را خروج موضوعی تعریف کرد نه خروج حکمی. جناب آقای میلانی حالا بچه استدلال امام روشن میشه. اگر معنای عدم امضا را خروج موضوعی گرفت نه خروج حکمی، که متاسفانه اینم تو عبارات تلامذه‌شو صاف نمیگن، اگر معنای عدم امضا شد خروج موضوعی و تخصص، مثلا یه چیزی شبیه تخصص، عند شک شبهه مصداقیه پیش میاد. اما اگر معنای عدم امضا رو خروج حکمی و تخصیص دونست، در موارد شک میتونه تمسک کنه به عنوان دلیل. شبهه اینه. چطور؟ توضیح مطلب. امام میفرماد شما معتقد شدید به این که در مواردی که لفظ بی اسم برای مسببه یعنی ملکیت، میتونید ملکیت بی اثر داشته باشید. اگر گفتید ما در اینجور موارد ملکیت بی اثر داریم، اون موقع میتونید بگید احل الله البیع و حرم الربا، مثلا حرم الربا خروج بیع بی اثره. ولی اگر گفتید ما نمیتونیم در جایی مسبب یعنی ملکیت داشته باشیم بی اثر باشه، این لغوه، معنا نداره. لذا در جایی که امضا نمی کنید میخواید بگید بیع نیست، چون بیع یعنی ملکیت، اونجا ملکیت وجود نداره. نه اینکه ملکیت وجود دارد عنوان موضوع، ولی اثر ندارد یعنی حکم. شما یادتونه یه تخصیص دارید یه تخصص دارید، وقتی میگید زید فاسقه، زید عالم واجب الاکرام نیست چون فاسقه، خروج زید از عموم اکرم العلماء خروج حکمیه، میگید عالمه ولی حکم وجوب اکرام رو نداره. ولی اگر گفتید زید جاهله یعنی علم نداره، خروج موضوعیه، تخصصه، یا یه چیزی شبیه تخصص که حالا ما فعلا در صدد تفصیلش نیستیم. پس شما تکلیف رو روشن کنید. ایشون میفرماد، ایشون میفرماد شما اگر گفتید اینجا خروج موضوعیه یعنی اصلا بیع نیست، ملک نیست، یک حرفه. اگر گفتید اینجا خروج حکمیه یعنی بیع یعنی مسبب یعنی ملک هست اما اثر نداره، جواز تصرف نداره، وجوب نفقه نداره در نکاح، امام میفرماد از آنجا که ما در بحث مسببات برای شما ثابت کردیم در بحث مسببات امر مسبب دائر بین الوجود و العدم، در مواردی که امضا نمیشه مسبب وجود نداره و معنا نداره وجود بی اثر، از آنجا که ما اینو براتون ثابت کردیم و شما اینو از ما قبول کردید، اون موقع میگید بیع ربوی ملکیت نداره، بیع مثلا غیر ربوی بیع ملکیت داره، اثر هم داره، بیع معاتاتی رو شک دارید که آیا خب شکتون برمیگرده به چی؟ به عنوان بیع یعنی به ملکیت. اگه شکتون برگشت به عنوان بیع، شکتون میشه شبهه مصداقیه دلیل. وقتی شبهه مصداقیه دلیل شد دیگه نمیشه به اطلاق تمسک کنه. ای بارکلا، اون میشه بحث بعدیم که بعدن میگیم امام اینجا یه راهی میخواد باز کنه. ببین باز الان امام سیستمن اینطوریه، تو اسباب مرددت کرد، گفت تو سبب صحیح شرعی هستی نمیشه، سبب صحیح عرفی هستی میشه، اما تصمیم نگرفتیم کدوم درسته. حالا تو مسبب میگیم در مسبب اگر مسبب را خروج حکمی معنا کردی میشه، اگر مسبب را خروج موضوعی معنا کردی نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه شما اونجا تصمیم گرفتی، توضیح دادی که نمیشه من مسببی داشته باشم که اثر نداشته باشه. ایشون مرددت میکنه، بعد یه راه میخواد برات درست کنه، یه راه حل بهت پیشنهاد کنه، بگه من یه کاری بکنم که حتی اگر بگمش دیگه، همین امشب بگم اینو تمومش کنم، حتی اگر من مسببم بگم و موارد عدم امضا را خروج بگو موضوعی بدانم، خروج موضوعی میدونم یعنی میگم اینجا معتبر ندارم، لذا در موارد شک در اعتبار میکنم. آقا شک در یعنی شک در این میکنم که آیا اصلا ملکیتی اعتبار شده یا ملکیتی اعتبار نشده. خیلی فنی. در مواردی که قطع به عدم امضا دارم میگم اعتبار نشده، در مواردی که یقین به امضا دارم میگم اعتبار شده، در موارد شک در اعتبار میکنم. ایشون میگه ببین مسبباتم اینجا دوباره داستانشون از نظر ایشون شد اسباب. حالا با تصمیم بگیریم، اگر شما در لسان ادله بیع مسببی را مسبب عرفی دیدی، یک حرف باید بزن. اگر بیع مسببی را ایشون میخواد بگه مسبب بگو شرعی دیدی، ایشون میگه نه تو مسئله نه دیگه عقب افتادی، در مسئله معتبر شد خروج موضوعی. ای داد بیداد، ثبوت اول درست کن بعد وارد لسان دلیل شو. در اینجا ما اول مسئله را تو عالم اعتبار درست میکنیم برات، میگیم اگر ما در عالم اعتبار اسباب و دو سبب عرفی صحیح را با سبب عرفی سبب شرحی صحیح ماهیتا مختلف دیدیم، دو تا معتبر داریم و دو تا اعتبار. در مسبب اگر من مسبب شرعی را با مسبب عرفی دو تا اعتبار دیدم، به خاطر اینکه جایز نمیدانم اعتبار بدون اثر را که خروج را بکنم خروج حکمی، ایشون میگه این ثبوت رو درست کن. وقتی این ثبوت رو درست کردی، حالا بیا ما تکلیف اسباب و مسببات آقای میلانی با هم برات روشن کنیم تو دلیل. این دفعه بریم تو دلیل ببینیم در لسان ادله بیعی که در اهل الله البیع آمده، اگر سببه ما جواب بدیم کدوم سببه، اگر مسببه بگیم کدوم مسببه. ایشون میگه حالا من بهت میگم الان تو این مقام تفصیل برات میدم که این بیع در اهل الله البیع کدوم سببه و بیع در اهل الله البیع کدوم مسببه. ایشون اون موقع مبناشو میاره، ما میگیم نیست
مجبوره.
اگر ایشون میگه، میگه چون در بیع در اهل الله البیع نمیتواند محمول به معنای شرعی باشد، چه سببی معناش کنیم چه مسببی. چرا؟ ایشون میگه مبنام اینه، ما حرفمون همین یه جمله است. ایشون توضیح میده، میگه اگر بخواهید این بیع اهل الله البیع را بیع شرعی، چه سببی چه مسببی، معناش میشه اینکه شارع دخالت کرده در اعتبار معتبره دیگه. شارع نمیتونه دخالت کنه در اعتبار معتبره دیگه. خیلی میگه قوت تشریع بر نمیتونه بگرده، شارع مشرعه، برای خودش مشرعه، تشریع کنه اعتبار کنه، اما نمیتونه بیاد در اعتبار معتبره دیگه دخالت کنه، چون نمیتونه در اعتبار معتبره دیگه دخالت کنه یک، و نمیتونه با لسان قومش سخن نگه دو، مجبوره بفرما، مجبوره لفظی رو که در لسان دلیل میاره به نام البی مجبوره محمول بشه به
عرفی.
اگر محمول شد به عرفی، اون موقع با عرف که کار کرد، هم شما میتونید مسئله بفرمایید سبب رو حل کنید اگر سببی شدید، هم میتونید مسئله مسبب رو حل کنید اگر مسببی شدید. حساب صحت عرفی از صحت شرعی جدا، حساب سبب از حساب مسبب جدا، حساب لسان دلیل به جهت لزوم لغویت عبارت بسیار عالی. لذا ایشون اونجا خیلی قشنگ، خیلی قشنگ، لذا اینجا که میگه هاذا لکن نتحقیق جواز و تمسک به اطلاق ادله الامضاء لانها محموله على المعاني العرفيه كما هو الامر في جميع الخطابات التي لها مصادق عرفيه و ادله الرد مخصصه حكما لادله الامضاء لعدم امكان التصرف فيها الا بالتخصيص. چرا؟ ببین، چون تخصیص میشه، تخصیص یعنی شارع میاد میگه من بیع عرفی تو را قبول دارم که عرفن بیعه، من که نمیخوام بگم بیع نیست، اما میخوام بگم این بیع عرفی تو پیش من اثر نداره، پیش من اثر نداره، از مجموعش در میاد که پیش من بیع نیست، چاره ای نداره. خیلی قشنگ توضیح میده، میگه روالش اینه، فان التصرف فی موضوعها غیر ممکنه. ما اگر ما گفتیم لسان دلیل محمول علی المعنى العرفیه، شارع نمیتونه در موضوع تصرف کنه، لرجوعه الی اعدام اعتبار العرف، و شارع میتونه اعتبار عرف رو اعدام کنه، و هو لیس فی قدرت تشریع، شارع خودشه، شاره که نمیتونه موضوعی رو که عرف معتبر میدونه بگه نیست. به عدم اعتبارها فی محیط تشریع، خیلی قشنگ میگه بله در محیط تشریع شاره اعتبار نمیکنه، نه اینکه اعتبار بی اثر کنه، این غلطه. شاره نمیتونه در محیط تشریع چی؟ اعتبار بی اثر. درست میگید، به حسب ثبوت تخصصه، به حسب اثبات به جهت اینکه عنوان البی محمول بر بیعه عرفیه تخصیصه. ببین میگه و عدم اعتبارها فی محیط تشریع کما اشرنا الیه آنفن، ما قبلا بهش اشاره کردیم شاره نمیتونه، و قلنا انه موافقون لارتکاز المتشرعه. چون من ارتکاز رو بحث نکردم اصلا، من بحث جای دیگه بردم، چون ارتکاز متشرعه تو بعضی ها درسته، مثل بی، مثل ربا و مثل نکاح مهاره، ولی چون بحث ما اصولی، من اینا رو دیگه حالا جسارت نکردم به حضرت امام، استدلال دوم امام من قبول ندارم. ارتکاز متشرع سقرویش میکنه، بحث رو از سبقه اصولی خارج میکنه، لذا ما اصلا متعرض ارتکاز متشرع نشدیم. حضرت سبحانی هم اشتباه کردن متعرض شدن، چون بحث اصولی باید باشه. بحث اصولی ربطی نداره به خصوص نکاح معارف یا بیع ربوی. بیع ربوی ممکنه بیع نباشه، شارع همینطوره، درست هم میگن. مقابله دلیل هم همین رو میگه، چون فرمود احل الله بیع و حرم الربا، ربا رو موضوعا کنار بیع قرار داد. اون یه بحثیست کاملا درسته، تو لسان دلیل هم هست، ارتکاز متشرع هم مخالفشه. من از اول اسم ارتکاز متشرع رو تو بیانات امام نیاوردم که جسارت نکنم، چون دلیل غلطه. یعنی تو بعضی ها درسته این حرف، تو بعضی ها درست نیست، ولی مبنای اصولیش همون حیث اصولی مطلب درسته. حیث اصولیش اینه، هیچ معتبری در اعتبار معتبر دیگه نمیتونه دخالت کنه. وقتی اینطور شد، این ببین و عدم اعتبارها فی محیط تشریع، شارع بی ملکیت اعتبار نکرده در محیط تشریع، غیر مربوط به تصرفی ادله الامضاء. امام میگه ادله امضا رو جدا کنید. از بین مقررین امام، اونی که خوب اینو تقریر کرده جناب آقای لنگرودیه. من اینو کاملا حتما آقایان میخواستم عبارتاشو ببینید، ایشون قشنگ تو هر دو مقام حرفای امام رو پیاده کرده، هم تو مقام اسباب، هم تو مقام همین تقریری که از آقای لنگرودی چاپ شده رو ملاحظه بفرمایید، خیلی خوبم پیاده کرده که آقا روال اینطوریه. این بله، فل اخذ به ادلته مع شک فی تخصیص و تقیید کسائر موارد شک، مشکل نداریم. پس لذا ما خلاصت المقام و المطاف همین سه جمله است. یک، ثبوت رو تو عالم اعتبار جدا بکنیم. چه ماهیت اعتباری ما اسباب باشد، چه ماهیت اعتباری من مسبب باشد. تمام. دو ماهیت است قطعا، بیع صحیح سببی شرعی و بیع صحیح سببی عرفی. تمام. در مسببات هم ما دو تا اعتبار داریم و این دو تا اعتبار دو اعتبارن ثبوتن. تمام، بره کنار. و معنا نداریم، نداره که در مسبب من قائل به تخصیص بشم، باید قائل به تخصص بشم. اینا رفت کنار، برید تو عالم ادله. ادله را بررسی کنید. اگر ثابت کردید یک، در لسان دلیل عنوان البی در احل الله البی چه سببی باشم چه مسببی باشم باید بیع عرفی باشد، روال امضا اینه، هر جا شعار مصادیق عرفی داره اینطوریه. از این مهمه. دو، اگر من البی رو بردم روی بیع عرفی، اون موقع سوال میکنم بیع صحیح عرفی شک در اعتبار کردم، اگه سببی شدم اطلاقشو میگیرم، اگر مسببی شدم تخصص ثبوتی منافات با تخصیص حکمیه. آقا اثباتی ندارد، میتونم تمسک بکنم. اگر کسی اینا را قشنگ جدا کنه، اون موقع ما اشکالمون به تلامذه امام واضح میشه. میگیم هست آقای سبحانی، شما تکلیف ما را با خودت روشن کن. ایشون تو مسببم باز همین، من تعجب میکنم، بخونید عبارت ایشونو، همین تو به استادش نسبت داده. ما میگیم آقا تکلیف ما را روشن بکنید، شما تکلیف ما بحث ثبوتش رو درست کنید، بحث اثباتش رو درست کنید، ادله امضا را تحلیل کنید، ثبوتش هم درست تحلیل کنید تا ما بفهمیم چه میفرمایید. لذا جسارت هم نمی کنیم ما. میگیم اگر بعضی از اون عبارات متشابهتون محمول به این است که ما از عبارت استادتون میفهمیم، مشکل نداره. اما اگر برگرده به اقل و اکثر و اون حرفا که نمیفهمیم واقعا روالش چطوره گیر داریم. این تمام شد بحث امام. یه لحظه عذر میخوام، عنوان مسئله بعد من بگم. اینجا یه اشکال دیگری آیا یه اشکال دیگری محقق نائینی مطرح کرده. اون اشکال را هر دو تلمیز بزرگوار امام اساتید عظیم و شأن ما متعرض شده، بعدم سعی کردن که طوری جوابش بدن. حالا ما اشکال رو بعدن میخونیم، بعد تلاش اینا رو میگیم ببینیم. ولی استادشون هست ما اصلا متعرض نشده. حالا ما اشکال رو میخونیم، بعدم بررسیش میکنیم، جوابای آقایونم بررسی میکنیم، بعد واضح میشه با این مبنای ما اصلا اشکال لازم نبود گفته بشه. هیچ نیاز نداشت. اگر کسی ثبوت اینا را همطور که من عرض کردم از اثبات و عناوین ادله امضا جدا کنه، همطور که خود امام جدا کرده، اصلا نیاز نبود به اشکال محقق. حالا محقق نائینی اشکال کرده در ذیل بحث مسببات، اشکال بگم یا نگم اشکال زیاد شد؟ یه سلاماتی خط بفرمایید. من آقا یه جلسه ای دارم امشب و یکم اولش با هم سوال جواب کردیم، بذارید فلسفه مو درس بدم.
تخصص رو متوجه شدیم ولی تخصیص رو ایم.
بسم الله الرحمن الرحیم،
یه بار دیگه بخونم.
بسم الله الرحمن
الرحیم. حل الله سوال
فلسفه دیشب تو 8 و ربع درس دادم، 8 و 20 دقیقه.
آقا تخصیص رو بفرمایید.